یوم وابریده اوس بل پروگرام پیلیگی مصطفی صدیقی استودیو ترغله مهربانی
تشکر از شما ستانگزه سب ماندنه باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای تحقیق در مورد حمله هوایی اخیر در دشت ارچی کندوز موظف کرده. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان در مورد ادامه دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از ترکیه به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. مقام های محلی میگویند دو پایگاه مهم طالبان در سرپل به دست نیروهای افغان افتاده و رهبران سه کشور بالتیک از روس از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستند تا برای جلوگیری از تهدید روسیه بیشتر کار کند. این هم تفصیل خبرها. دو پایگاه مهم طالبان در منطقه شیرمها در مرکز ولایت سرپل به دست نیروهای امنیتی افغانستان افتاده. ذبیح الله امانی سخنگوی والی دیروز به رادیو آزادی گفت که عملیات پاکسازی شمار از مناطق مرکز ولایت سرپل با هماهنگی نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی و با کمک نیروهای هوایی افغان آغاز شده. امانی افزود در این عملیات دو پایگاه نظامی طالبان به دست نیروهای امنیتی افتاده و 20 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. به گفته امانی، قاری امین یک فرمانده محلی طالبان هم کشته شده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در دیدار از ولایت قندهار از طالبان خواست تا با استفاده از فرصت موجود به پروسه صلح بپیوندند. آقای خلیلی در دیدار با علمای دینی و متنفذان چهار ولایت زون جنوب غرب خطاب به طالبان گفت پیوستن به صلح به معنای تسلیم شدن نیست. آقای خلیلی همچنان تحسن باشندگان ولایت هلمند برای صلح را یک قدم نیک در راستای تلاش‌های صلح این کشور خواند. طالبان هنوز به گونه رسمی به درخواست‌ها و پیشنهادهای صلح حکومت افغانستان پاسخ ندادند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید از میان برداشتن تهدید ماین‌ها در اولویت نهادهای دولتی قرار دارد. آقای عبدالله که دیروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مبارزه با خطر ماین‌ها در کابل صحبت میکرد، همچنان ابراز امیدواری کرد که خطر ماین‌ها در این کشور تا سال 2023 رفع شود. از سوی دیگر نجیب آقا فهیم وزیر مبارزه با حوادث افغانستان در مراسم دیروز از پاکسازی 77% خاک این کشور از وجود ماین‌ها خبر داد. بر اساس معلومات برنامه ماین اکشن در سال 2007 حدود 2100 تن از افغان‌ها در نتیجه انفجار ماین‌های گوناگون به شمول بقایای مواد انفجاری در افغانستان کشته یا زخمی شدند. در منطقه و جهان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید او و همتای ترکیه رجب طیب اردوغان توافق کردند پروسه تسلیم دهی سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی به انقره را سریع‌تر سازند. رئیس جمهور پوتین دیروز وارد انقره شد. قبلا انتظار می‌رفت این سیستم در پایان سال 2019 یا آغاز سال 2020 به ترکیه داده شود. پوتین و اردوغان قبل از کنفرانس مشترک خبری شام دیروزشان کار احداث نخستین دستگاه هسته‌ای ترکیه را رسما افتتاح کردند که یک پروژه 20 میلیارد دلاری در ساحل جنوبی ترکیه است. جزئیات تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. رهبران سه کشور بالتیک از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستند تا با تقویت نیروهای آمریکایی در بخش شرقی پیمان ناتو برای جلوگیری از تهدید روسیه کار بیشتر کند. این خواست رهبران لیتوانیا، استونیا و لاتویا دیروز در دیدار با رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید را شد. این سه رهبر از جمله منتقدین سرسخت روسیه در اتحادیه اروپا هستند. زمانی که یکی از خبرنگاران از ترامپ پرسید که آیا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دوست است یا دشمن، او گفت خواهیم دید، شما را در جریان خواهم گذاشت. دیدار رهبران سه کشور بالتیک با ترامپ در حال صورت گرفته که گفته می شود احتمال دارد رئیس جمهور ترامپ همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین را به قصر سفید دعوت کند. و یک وکیل هالندی که زمان همکار نزدیک پاول مانافورت رئیس پیشین کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ بود، به 30 روز حبس و پرداخت $20,000 جریمه محکوم شده است. دلیل این مجازات آن است که این حقوقدان هالندی به محققان آمریکایی تحت ریاست رابرت مولر درباره تماس‌هایش با یک مقام کمپاین انتخاباتی ترامپ در سال 2016 دروغ گفته بود. الکس وان در زوان که داماد جرمن خان یک میلیاردر روسی است، نخستین کس است که در نتیجه تحقیقات رابرت مولر، تحقیق کننده خاص، محکوم به حبس شده است. مولر و همکارانش در مورد اتهامات وارده بر کارمندان کمپاین انتخاباتی ترامپ در بخش تماس‌هایشان با روسیه تحقیق می‌کنند. وان در زوان 33 ساله در ماه فوریه اعتراف کرد که در مورد تماس‌هایش با ریک گیتس، یک دستیار کمپاین انتخاباتی ترامپ، به ماموران فدرال دروغ گفته است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. تحقیق در مورد حمله هوایی در دشت ارچی کندوز ادامه دارد.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست، مجراهای مختلف هیئت تحقیق خود انجام میده. و
در مسائل جهان، امروز از 50مین سالگرد کشته شدن مارتین لوتر کینگ جونیور مبارز حقوق مدنی در ایالات متحده بزرگ داشت می شود.
روزهای دشوار در پیش داریم، اما این اکنون برای من بی‌معناست، زیرا من بر قله ها رسیدم.
همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و در رنگ‌های زندگی امروز صحبت است با این رنگ.
بعضی تکسیران ها اذیت و آزار میده خانم ها را، هر گپ بیمانایشان هست. بعضی تکسیران ها را شیشه را یایستی که از بخاطر خواستم بیرو برآمدم که نهای دیدن شدن تکسیرانی را در بین مردم رواج بسازم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. ریاست جمهوری افغانستان یک کمیسیون حقیقت‌یاب را برای تحقیق در مورد حمله هوایی اخیر در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز موظف کرده است. ارگ ریاست جمهوری میگوید این کمیسیون یافته‌هایش را ظرف یک هفته به شورای امنیت ملی ارائه خواهد کرد. بیشتر در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید به هدف تحقیقات در مورد حمله اخیر هوایی در ولسوالی که دشت ارچی که ولایت کندوز و معلوم شدن شمار دقیق قربانیان این حادثه، یک کمیسیون حقیقت‌یاب موظف شده است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت این کمیسیون تحقیقات دقیق و همه جانبه می کند، گزارش ها در مورد تلفات ملکی را بررسی نموده و ظرف یک هفته نتایج تحقیقاتش را به شورای امنیت ملی ارائه خواهد کرد.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست، مجراهای مختلف هیئت تحقیق خود انجام میده و اسناد و شواهدی که امروز هم وزارت دفاع شریک کرد، ویدیوها، عکس ها، نقشه ها و پروسه کمک میکنه که موقعیت حمله کجا بوده و در تصاویر با وضوح دیده میشه که در اونجا بیشتر نظامیان هست.
آقای مرتضوی افزود ریاست این کمیسیون را جنرال خدایداد هزاره به دوش دارد و در آن نمایندگان وزارت های دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی، لوی تارنوالی و اداره ارگان های محلی هم شاملند. ریاست جمهوری افغانستان تأکید می کند که در منطقه دفتانی یا دشت ارچی قوای هوایی افغان یک جلسه که طالبان را هدف قرار دادند و در آن افراد مهم طالبان از داخل و خارج از ولایت کندوز شرکت داشتند و فعالیت های آیندهشان را طرح ریزی می کردند. وزارت دفاع می گوید در این حمله شماری از قماندانان مهم گروه طالبان کشته شده اند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید گزارش ها از تلفات ملکی در این حادثه را نیز به دست آورده اند و به همین سبب کمیسیون حقیقت‌یاب را تعیین نمودند تا به خانواده های قربانیان این حادثه کمک شود و به زخمی ها سهولت های مورد نیاز صحی فراهم گردد. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان نیز با نشر اعلامیه از آمادگی برای انجام تحقیقات در مورد این حمله سخن گفته و تلفات غیر نظامیان را نگران کننده خوانده است. طالبان ادعا دارند که حمله هوایی بر منطقه دفتانی ولسوالی دشت ارچی بر یک مدرسه صورت گرفته که به گفته آنها چندین فرد ملکی در آن کشته شدند. شماری از باشندگان دشت ارچی نیز ادعا دارند که این حمله در جریان مراسم دستاربندی شاگردان مدرسه صورت گرفت و شمار زیادی از کشته شدگان اطفالند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر میشنوید که دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از ترکیه همچنان ادامه دارد و ما جزئیاتش را به شما خواهیم گفت. اکنون بشنویم که لوی سارنوالی افغانستان میگوید که سید اسحاق گیلانی رئیس نهضت همبستگی ملی دیروز به خاطر تحقیقات به سارنوالی مراجعه کرد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی و رادیو آزادی گفت دوسیه آقای گیلانی به زودی نهایی شده و مردم از پیشرفت‌ها در جریان خواهند گذاشته خواهند شد. ویدا میرزایی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات لوی سارنوالی میگویند که سارنوالی ویژه مبارزه با جرایم داخلی و خارجی بر روز سه شنبه کار بالای دوسیه آقای گیلانی را آغاز نمود. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت سید اسحاق گیلانی جهت وضاحت دادن به اتهامات که بالای وی وارد گردیده بود به لوی سارنوالی مراجعه نموده است.
این قضیه تحت رسیدگی ما در مربوطات لوی سارنوالی قرار گرفته. ما به خاطر وضاحت بیشتر پیرامون موضوع از خودشان رسما دعوت کردیم تا حاضر شوند و پیرامون موضوع وضاحت بیشتر بدن که ایشان به سارنوالی هم حضور به هم رساندن.
آقای رسولی هرچند که از ارائه جزئیات در مورد بررسی این دوسیه خودداری کرد، اما تعهد وی این بود که به زودی در مورد این قضیه رسیدگی خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی تا نشستی در پاکستان گفت که هند از خاک افغانستان بر علیه پاکستان کار میگیرد. این سخنان وای عکس العمل های شدید افغان ها را برانگیخت. هرچند آقای گیلانی گفت که سخنان وای تحریف شده است، اما ریاست امنیت ملی افغانستان و برخی از اعضای شورای ملی گفته های وای را خلاف منافع ملی عنوان کرده است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که اظهارات وای عمل غیر قانونی و خلاف منافع ملی بوده که باید مطابق به قانون مورد پیگرد قرار بگیرد. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بررسی دوسیه سید اسحاق گیلانی از سوی سارنوالی را گام مثبت به سوی حاکمیت قانون میخواند. عبدالقادر زازید وطن دوست در مورد برادی آزادی گفت
نفع کشورهای دیگر صحبت میکنند که این خلاف منافع ملی کشور است و این خیانت است و ما از حکومت قبلا هم خواسته بودیم، حالا خواست ما این است که این رقم مردم ها را مطابق قانون اساسی و قوانین نافذه کشور این رقم مردم ها را باید به سزایشان برسانند و به قانون اونا را بسپارند.
در همین حال انجمن حقوقدانان افغانستان میگوید که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد. شیرخان حبیب سخنگوی این نهاد میگوید پیش از این نیز برخی افراد اظهارات علیه منافع ملی و امنیت داخلی داشتند ولی حکومت در مقابل آنها از تحمل کار گرفته است. آقای حبیب به طور نمونه به حرفهای محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در ایران اشاره نموده که در جنگ سوریه در لشکر فاطمیون که افغانها نیز شامل هستند از قربانیان آن قدردانی نموده بود. خواستیم در این مورد نظر دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما شاه حسین مرتضوی از رأی جزئیات در این مورد خودداری نمود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در همین مجله خبری در رنگ‌های زندگی گفتگوی جالب خواهید شنید. اما اکنون چند روزنامه و نشریه جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. نشریه استرالیان در مورد بمباران هوایی در ولسوالی دشت ارچی کندوز نوشته. در این مقاله گفته شده که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در این مورد تحقیق میکند. نشریه دفنس پوست هم در مقاله درباره افغانستان در مورد این حمله هوایی نوشته است. در مقاله از قبل یک منبع امنیتی آمده که در انگام حمله روز دوشنبه فرماندهان ارشد طالبان در داخل یک مدرسه گرد هم آمده بودند. در این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه تازه گفته که طالبان به خاطر طرح یک پلان خونین افراد خیش را از داخل و خارج کشور به ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز دعوت کرده بودند تا یک بار دیگر هموطنان بیگناه را به خاک و خون بکشانند. گزارش ها از وارد شدن تلفات ملکی در جریان این حمله نیز خبر می دهند، اما ارقام پخش شده زد و نقیض است. رئیس جمهور غنی همچنین با خانواده های قربانیان ملکی این رویداد ابراز همدردی کرده و در مورد کمک به آنان هدایت داده است. مجله نیوزویک به یک موضوع جداگانه که به طالبان ربط می‌گیرد پرداخته است. دو مرد به جرم قاچاق هیروئین به ارزش چندین میلیون دلار محاکمه شدند. در مقاله‌ای که در مجله نیوزویک چاپ شده آمده که این شبکه قاچاق مواد مخدر به طالبان ارتباط داشته و هیروئین را از افغانستان به آمریکا قاچاق می‌کرده. در مقاله آمده که شمس الدین دوست یکی از این افراد ممکن است به 10 سال زندان محکوم شود. در ادامه آمده که او در سال 2014 از افغانستان به منطقه بیریا در امریکا نقل مکان کرد. به گفته نیوزویک هم دست او جاوید احمدی هفته گذشته به 70 ماه زندان محکوم شد. هر دو تن همچنین ممکن است به افغانستان مسترد شوند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش تازه‌ای را درباره کارهای شاق کودکان به نشر رسانده که به باور این کمیسیون نگران کننده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در مرکز و ولایت ها شماره از کودکان در یک هفته بیش از 35 ساعت کارهای شاقه انجام میدهند که تعدادشان روزانه یک یا دو وقت غذا میخورند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید 56% اطفال در این کشور به دلیل کارهای شاقه از تعلیم باز ماندند. این سخنان را سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر روز سه‌شنبه بر بنیاد یک گزارش که از کارهای شاقه اطفال تهیه شده ارائه کرد. وی گفت این اطفال در کارهای مصروفند که از توان فیزیکیشان بلند است.
اطفال کارگر که شاگرد حیات است، شاگرد نانوای است، شاگرد نجار است، در قالین بافی و اینا کار می‌کنند. 100% از اینا بالاتر از 12 سال است. 92.5% از این اطفال پسراست. 3% همی که دارای معلولیت بوده. 90% شان بالاتر از 35 ساعت در هفته کار میکنه. و 21% در مقابل قرضداری والدینشان کار میکنند. 11.5% از اینا به خاطر از اینکه فقط نان بخورند کار میکنند.
خانم سمر بر اساس سروی انجام شده میگوید 56% این کودکان برای رفتن به مکتب فرصت ندارند و 61%شان در محیط آلوده کار میکنند که 32%شان متضرر شدند و 2.4%شان گفتند که در جریان کار یک عضو بدنشان قطع شده و 57% آنان با پول شخصی خود را معالجه میکنند. به گفته وی همچنان 16% این کودکان در جریان کار آزارهای جنسی دیدند. مسئولین کمیسیون حقوق بشر میگویند گزارش این سروی را با ارگانهای مربوط دولتی شریک کردند تا برای رفع مشکلات کودکان اقدام صورت گیرد. اما وزارت کار و امور اجتماعی میگوید برای کاهش کارهای شاقه اطفال پلانهای را روی دست دارند که به زودی عملی خواهند شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از ترکیه ادامه دارد. پوتین شام دیروز وارد انقره شد و با همتای ترکیش رجب طیب اردوغان دید. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید وی و همتای ترکیش رجب طیب اردوغان توافق نمودند که تسلیم دهی سیستم دفاعی راکتی S-400 به انقره را سریع تر سازند. خریداری که متحدین ترکیه را در ناتو نگران ساخته است. رئیس جمهور پوتین دیروز بعد از ملاقات و گفتگو با همتای ترکیش در انقره در یک کنفرانس مشترک خبری گفت ما تصمیم گرفتیم که تقسیم اوقات تعیین شده برای تسلیم دهی این سیستم مؤثر دفاعی راکتی روسی به ترکیه را سریع‌تر بسازیم.
конечно обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической области.
وی می‌گوید ما در مورد مرحله همکاری بین روسیه و ترکیه در بخش تکنولوژی نظامی مخصوصاً پیشرفت‌ها در بخش نهایی شدن قرارداد تسلیم دهی سیستم دفاعی S-400 به ترکیه صحبت کردیم.
активных проектах в области военно-технического сотрудничества.
آقای پوتین تاریخ دقیق برای ارسال این سیستم به ترکیه را نداد. قبلا انتظار می رفت که این سیستم در پایان سال 2019 یا آغاز سال 2020 به ترکیه داده شود. رئیس جمهور اردوغان نیز در اشاره به عرضه این سیستم دفاعی روسی به ترکیه گفت ما موضوع را درک می کنیم. پوتین و اردوغان قبل از کنفرانس مشترک خبری شام دیروزشان احداث اولین دستگاه هسته‌ای ترکیه را رسما افتتاح کردند. که یک پروژه 20 میلیارد دلاری است و در شهر ساحلی مرسین در جنوب ترکیه موقعیت دارد.
همونطور که پیشتر گفتیم حالا بشنویم که مارتین لوتر کینگ مبارز حقوق مدنی ایالات متحده آمریکا در 4 ماه اپریل سال 1968 میلادی در شهر منفس تنسی آمریکا کشته شد. دکتر کینگ یکی از مبارزان حقوق سیاه‌پوستان ایالات متحده و یکی از مخالفان استفاده از خشونت و سرکوب بود. امروز چهارشنبه از 50مین سالگرد کشته شدن این مبارز بزرگ آمریکا یاد بود به عمل می آید. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
روزهای دشوار در پیش داریم، اما این اکنون برای من بی‌معناست، زیرا من بر قله ها رسیدم. من بر قله ها رسیدم عنوان آخرین پیام لوتر کینگ بود که تاریخ را تغییر داد. مارتین لوتر کینگ جونیور یک روز پس از آن در 4 ماه اپریل در مقابل هتل در شهر منفیس تنیسی کشته شد. کینگ انگام مرگ 39 سال عمر داشت و یکی از رهبران پیشتاز و مبارز فعال برای تساوی حقوق در امریکا بود. کینگ در اتلانتای جورجیا به دنیا آمد، بزرگ شد و 15 سال داشت که به پوهنتون رفت. او پس از آن دکترای خود را در امور مذهبی به دست آورد. کوریتا اسکات نام همسر آقای مارتین لوتر کینگ جونیور بود. خانم اسکات یک آوازخوان مشهور بود که از کینگ 4 فرزند به دنیا آورد. در آن روزها در جنوب آمریکا با سیاه‌پوستان رفتار تبعیض‌آمیز می‌شد. من اینجا دوستان سیاه‌پوست گرانقدر دارم و من می‌خواهم با آنها غذا صرف کنم، اما به خاطر نظام موجود آنها باید به سطح بلند غذا بخورند و ما در عقب آنها بنشینیم و غذا صرف کنیم. ما حتی صحبت کردن نمی‌توانیم. در آن زمان فعالان مدنی به خشونت روبرو بودند. پلیس با زور جلوه را پیمایان معترض را می گرفت. لوتر کینگ چند بار به مرگ تهدید شده و بالای خانوادهش با بم حمله شده بود. اما کینگ با مفکوره بر بنیاد صلح و عدم خشونت مبارزه می کرد. گفته می شود بر اساس فعالیت های مارتین لوتر کینگ بود که قانون اساسی امریکا تعدیل شد، سیاه‌پوستان حق رای دهی را به دست آوردند و قانون حقوق مدنی در امریکا به وجود آمد.
فشرده تازه ترین خبرها، ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون حقیقت‌یاب را برای تحقیق در مورد حمله هوایی اخیر در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز موظف کرده است. دو پایگاه مهم طالبان در منطقه شیرمها در مرکز ولایت سرپل به دست نیروهای امنیتی افتاده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید و همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان توافق کردند که پروسه تسلیم دهی سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی به انقره را سریع‌تر سازند. و رهبران سه کشور بالتیک از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند تا با تقویت نیروهای آمریکایی در بخش شرقی پیمان ناتو برای جلوگیری از تهدید روسیه کار بیشتر کند. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
استاد سارا باهایی هستم، اولین خانم تاکسی ران افغانستان.
میشه که بر ما بگوین که از چی وقت است که شما کار تاکسی رانی را میکنید؟
تاکسی رانی را تقریبا 4 سال میشه که تاکسی رانی میکنم. پیش از او قبل از او موتر شخصی داشتیم. نظر به مشکلاتی که فامیلی داشتیم، اقتصاد خوب نداشتیم، صغیرای همشیریم بود. باز ما خواستم که تاکسی رانی کنم. ما با تشویق خانم ها، یعنی بعضی تاکسی ران ها اذیت و آزار میده خانم ها را، هر گپ بی مانایشان هست بعضی تاکسی ران ها را، شیشه را یا ایسکو. از خاطر خواستم بیرو برآمدم که نهادیدن شدن تاکسی رانی را در بین مردم رواج بسازم.
خودت چطور جرأت کردی که در بین قدر مردم بازوم در یک ولایت بیای تاکسی رانی کنی؟
اومدم در بین اجتماع داخل شدم، به هر حالت تعدید قرار گرفتم، لاتکوب قرار گرفتم، موتورم پنچر شد، رنگ موتورم از بین بردن. باز هم تحمل کردم، بالاخره مبارزه کردم، امروز موفق شدم. که موفق به خاطر این شدم که 3 کورس رانندگی زنانه در خود مزار شریف از 250 خانم فارغ دادیم. وقتی که ما اگر ما جرأت پیدا نکنیم، کوشش نکنیم، خود ما خود جرأت نتیم، کس باز اجازه نمیده که ما بیرو برای ما کار کنیم. ما خود خود جرأت دادیم، امروز آمدیم تاکسی رانی کردیم. حالا کلیگ عادت کرده برام.
فامیل کدام ممانعت نکرد؟ نگفت که دیگه هم با تاکسی رانی نکو؟
فامیل ما اصلا هیچ خوش نیست که با این اجتماع ما داخل شیم تاکسی رانی کنیم. به خاطر گفتم فرهنگ ضعیف داریم. باز بر اونها گفتم که ما بر خانم ها وعده دادم کمی تاکسی رانی خود ادامه میدم. اگر امروز ما شکست بخورم، تمام خانم ها شکست میخوره. کورس های تاکسی رانی را ایجاد میکنم، بر شما یاد میدم. این وعده را داده بودم، مثل دیگه وعده ها دروغ نباشه. از خاطر مبارزه کردم، پس نرفتم، پیشرفت کردم. من
بیشترین برات زنگ میزنم، کدام نمبر تلفن داری، آدرس داری، چی رقم خودت پیدا میکنم؟
مشتری های ما خونه دیدین که خودتان محترم پور است. شماره تلفن دارم، کارت دارم، زیادتر در بلاکا توزیع کردیم. در مکتب من خودم استاد هستم، در لیسی مولانا بر استادا دادیم. هر کدامشان کار داشت، دو عمله دارم، دخترایی که آمادگی کنکور میخونه اونا رو میبرم، پیسی حلال خودم میگیرم. یعنی بعضی ها میگن مثل مردا واریسه، ولی کاری که این میکنه مثل مردا واری، این کارو میکنه اون کارو. نه، من مثل شما واری، مثل دختر، مثل زن، مثل یعنی می خودم واری، هم جنس خودم واری کار میکنم. من
در اخیر میخوایم که گفتنیاتون رو بشنویم بر زنا و خانمای هایی که جرأت زیره ندارند که اقدام به یک کار کنند یا تصمیم دارند برای فامیل ممانعت میکنند یا آزار اذیت بیرون مانی امو فعالیت و هدفشان میشم.
خب پیام ما به این است برای ما آقایان زیادتر، بر خانم ها هر قدر پیام بتیم خانم ها خودشان علاقمند است بیرو براین کار کنند تحصیل کنند، اما آقایان که اجازه نتا او بی فایده است. اعتماد فامیل از دست ندن و فامیل که اعتماد میکنه یک کورس است، مکتب است، پانتون است، استفاده غلط نکنن، برن تلاش کنه قناعت بده فامیل، بگو که من در راه غلط نمیرم، ما کار میکنم، ما هم حق دارم که بیرو برایم کار کنم تا که دست خدا بر تو دراز کنم که تو برام یک چند رفع بدی، ما خانی مادرم میرم، اما دست دراز کردنم یک رنج است برام و دختر برام و زن.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یادآور میشم که در برنامه ساعت 9 برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اکنون با صفی الله استانکزی باشید. سلام و خوش آمدید.